احساس میکنه که یک ایدئولوژی، یک تفکر خاص داره این موضوع رو به سمتش ارائه میکنه، خب همون اول گاردش رو
میگیره. به نظرم میرسه که حالا ما این بحثی که تا اینجا اومدیم، همین یعنی چند جا رفتیم توی این حوزه.
بله.
شما یه اصلاح خوب اول زدید درباره این که خب اصلا ما اثر ملی داریم که بخوایم حالا اینو در واقع جهانیش کنیم.
بله.
یه قدم رفتیم جلوتر، گفتیم که خب در واقع ما اگه میخوام اثر داشته باشیم باید مثلا یه روال منطقیش اینه که یه سری آثار مستند، تاریخ شفاهی، تاریخ مکتوب، استنادات بیاد بیرون و البته باز دغدغه داریم، بالاخره این میشه جریان روند.
بله.
ولی به طور کلی میشه توقع داشت که یه شاخص های آثار خاص یه دفعه ظهور داشته باشه، بالاخره یه اتفاق خاص افتاده،
خاصیت ادبیات اینه. بله.
و این خاصیت ادبیات به نظر میرسه که، و حالا مسئله اینه که ما اینو نداریم. تصورم اینه که اگه بخوایم بررسی کنیم به دو جا رسیدیم، یکی که آیا ما داستان نویس نداشتیم یا اینکه نه داستان نویسان ما از این حوزه حذر دارن. چرا حذر دارن؟ به نظر من داره این دومیه رو بیشتر میبینیم.
بله.
یه حذر، یه دوریه. حاصل چی؟ حاصل اینه که همین الان هم ببینید ما همینجا الان ما این مشکل همینجا هم با هم دیگه میتونیم ببینیم دیگه، که مثلا شروع میکنیم، یعنی میبینید یه قرائت رسمی از در واقع رسمی و متکثر و پرفشار با فضای زیاد با قدرت زیاد تولید میشه و این منتشر میشه حالا، و ما قرائت های خلافش رو نمیتونیم خوب بر بتابیم. و خب آدمایی که ببینید اینجوری نگاه کنید که خب درام در واقع داستان نیست که دنبال موقعیت دراماتیکه و جنگ پر از موقعیت های دراماتیکه.
بله.
و موقعیت های دراماتیک جنگ جاییه که آدمایی که بخواد بره سمتش پرخطر هم هست. یعنی ما میتونیم مثلا یه ملکه داشته باشیم توی سینمای دفاع مقدس که تا میاد مثلا متهم بشه به ضد جنگ بودن، یا مثلا داستانهای شهر جنگی که سال 75 منتشر میشه و متهم بشه به ضد جنگ بودن. یعنی ما خیلی زود میتونیم یه انگهایی بزنیم و خب آدم ها رو از این موضوع دور کنیم.
اون اثر رو خلق کرده که از بچه های جبهه بوده و
من قاتل پسرتون هستم،
همه زندگیشو در باره دفاع مقدس
اثر به شدت تبلیغ شده روش و جز همون آثاریه که گستره جهانی پیدا کرده. اینو به عنوان مثال همچین چیزی گفتم به نظرم درست است. همون اسم که الان شما بردید و اون یکی کتابه آقای چیز،
حالا داستان شهر جنگی داستان شهر سال 75
کارهای هم حیو احمدزاده اتفاقا به همت خودش، اصلش به همت خودش خیلی پوشش جهانی خوبی داده شده.
خب بعضیاش هم تصویر شده
و فیلمنامه از میزان کار سینمایی که از روش برداشت شده.
شما یکی از اون آثاری که در همون 40 تایی که می‌بینید چند تا ترجمه از همین داستان شهر جنگی تو آمازون هست.
اتفاقا
خیلی
خب
مهمه، یعنی تو ویترین بین
همین نگاه کنید. اگه سال 75 74 که این کتاب داشت بود این داستان منتشر می‌شد، این مسئله رو نداشتیم که این داستان ضد جنگه و همون موقع این شروع میشد و نمیرسید به الان بعد از 15 سال که حالا شروع کنیم دوباره دربارش حرف بزنیم. موقع این رونده الان خیلی روز
بالا
بود، روز
سود. نه ببینید این بحث آقای صمدی کردن به عنوان تعامل فرهنگ ها. ببینید بعضی موقع شما یه صدای زنگ که تمام اون کاسه زنگش مال شماست از جای دیگه میشنوید. چرا؟ من یه مثلا کتاب یک شنبه آخر خانم معصومه رامهرمزی، این کتاب رو ترجمه شد، ما دادیم به یک ویراستاری که نویسنده بود و خارجی بود در انگلستان، اون اومد اینو یک ویرایش کرد مطابق اون فرهنگ بومی. خب یه سری چیزها رو اومد حذف کرد و یه نسخه دیگه داد، اون نسخه منتشر شد، خب یه خورده استقبال شد، ولی یه نسخه هم خودش داد از یک شنبه آخر که منتشر نشده. اون نسخه جذابیت داره که شما رو ترجمه کنید به زبان
فارسی
و مخاطب داشته باشه. قصه همونا، ماجرا همونا، و بعد همون اینجا میتونه فراگیر بشه. ما الان یه بخشی از کارهای مستند چندین سال کارهای روایی البته تو لبنان داره فراگیر میشه، یعنی خیلی علاقه وجود داره نسبت بهش برای بازنشرش به زبان عربی. شما شاهد باشید که از همون آثار نویسندگان لبنانی تولید میکنن و بعد اینجا در طول یعنی یک بخشش تعامل فرهنگیه و یک بخش هم ذائقه ملی ماست که یه خورده تو بحث داستان اون چیزی که ترجمه شده رو بیشتر علاقه داریم.
عادتمونه در واقع. عادتمونه.
اونو بیشتر دوست داریم و بنابراین اون میره منطبق میشه با یه الگوی بین المللی. به عنوان نمونه خب خیلی بحثای روایی ما قابلیت ترجمه را اصلا نداره، یعنی شما باید کلی برای کار تحشیه داشته باشید و توضیح بله. بدید تا مثلا طرف بفهمه چه رویدادی اتفاق افتاده، و اگر هم نباشه خدشه به روند داستان یا روند روایت وارد نمیکنه، یا اگه یه مقدار تو اینا با واقعا کمکار بودیم.
خب حالا تو حوزه‌ای که نسبتا موفق تر بودیم و راضی هم هستیم ازش، همین بحث مستندسازی، خاطره نویسی جنگ و ایناست که داره کار میشه.
شما الان خود نویسندگان رمان نویس ما، آقای بایرامی، آقای دهقان، اینا همشون مستند نویس بودن ابتدا.
اما آثارشون مستنداتشونه. من مشکل آقای بایرامی و آقای دهقان رمان‌های موفقشون خاطرات شخصیشونه.
به شکل خاطره نوشته. بله اصلا ابتدا به شکل
270 درجه مال خودشه، با کتاب خاطرش خیلی فرقی نداره.
یعنی از اونجا
من اومده من چه اشکالی داره مثلا طرف خاطرات خودش رو رمان بکنه؟
اشکالی نداره. پوشیدن که درخشش بعدی دیگه نداره. این آدم تا الان بعد از 20 سال هنوز کتاب دو نداره که به اون برابری کنه.
ببینید ما در دنیا میگه شما شاهکارا رو نگاه بکنید، داستایوفسکی دو تا داره، تولستوی یه دونه داره، همینگوی دو تا داره یا سه تا داره، یه دونه شاهکار میشه. همه کارها قرار نیست شاهکار بشه. آدم ها ما فردوسی یه شاهنامه داره، دیگه کار دیگه نداره که. هر شخصیت ما، حتی شعرهای بزرگ ما، ولی آدم یه آثار مگه آدم چقدر میتونه بار علمی آنقدر عمیق و گسترده هاسته مثل مولوی داشته باشه که در هر وادی که وارد میشه خب دریایی. به قول علامه عرضم به حضور شما
جعفری،
ایشون دریایی که واقعا توش رفتن سخت.
خب این یه بحث اینجا پیش میاد، ما وقتی که یک نویسنده، یک داستان نویس دفاع مقدس، یه اثر شاخص خلق میکنه که همچنین که میفرماین خاطراتش از دفاع مقدس هیچ اشکال نداره، به قول شما چقدر ادبیات برای این کار قائلیم. بین ادبیات خلق اثره، خاطره هنوز، خاطره این مستندات که شما می‌فرمایید هنوز وارد ادبیات نشده.
منظور ادبیات تکنیک کار، فرم
خلق اثر،
فرم
دیگه، فرمم هست، فرمم دقیقه
عمدش فرم باید باشه.
چون الان خیلی از آثاری که به دفاع مقدس مربوطه یا خاطره نویسی است یا
تاریخ
واقعی، تاریخ شفاهیه، خیلی معتبر محترم برای شناخت دفاع مقدس، فوق العاده است. اما چقدر میشه اسم ادبیات دفاع مقدس برش
گذاشت؟
به نظر من که نه. خاطر داستان، ژانر خاطر داستان،
یه اصلا این کارهایی که ایشون گفتن خاطر داستان، آیا اسم شریفتون
دارن؟ شخصیت ندارن، شخصیت خلق نشده که همه جانبه باشه. مشکل اینه.
بزرگترین و مهمترین کتابی در حوزه خاطر نویسی کار شده دای دیگه، بیش از 150 بار چاپ شده. آیا این کار جامع هست، کامل هست به لحاظ فرم شکل و فرم ادبیات که 26 عنوان پایان‌نامه تا اونجا که خودم میدم در مقطع ارشد و دکترا براش کار شده؟
ببینید الان کاری مثل دا که خیلی هم گرفت و خیلی هم خوب خوانده شد، در آینده حالا دور یا نزدیک در طبقه بندی آثار جزء آثار موضوعی است که هر کس بخواد رو دفاع مقدس کار کنه این اثر رو هم خواهد
این
خواهد.
درسته.
ولی وقتی بگیم رمان، رمان ایرانی، رمان فارسی، در این روزگار دا رمان نیست. نمیتونه تو مجموعه رمان قرار بگیره. ببین این که رمان نیست گناهش نیست، بدم نیست. اما این که ما وقتی میایم از حوزه رمان یا از دیدگاه ادبیات متون نگاه میکنیم، دیگه باید یه ضرورت‌های فرمی و شکلی داریم که باید رعایت بشه دیگه. این که مدال نزدیم به سینه دا که بگیم رمان است، یا مدالشو بر نداشتیم که بگیم رمان نیست. جنس رمان نیست.
بخوایم بریم جلو که همونطور که گفتن در واقع ما اگه بخوایم به یعنی یه مانع دیگه نگاه کنیم، در واقع رمان یا درام شخصیت میخواد و شخصیت پرورش شخصیت میخواد، یه وقت مفصل اولا به نویسنده لازم داره، دوم این که خب ببینید گفتن دیگه ما هنوز واقعا درگیر اینیم که شخصیت های جنگمون رو مثلا بگیم که حالا فلان اشتباه هم کردن یا نه. همین چند روز پیش شما نگاه کنید سر یه عملیات به شدت واضح و بدیهی ما میتونیم مثلا چنین پرت و پلاهایی رو منتشر کنیم که مثلا چه اتفاقی افتاده. وقتی ما تو چنین شرایطی که دیگه مستند واقعیه و اصلا خود این آدما بارها دربارش حرف زدن میتونیم چنین ایدئولوژیک نگاه کنیم، حالا فکر کنید چجوری ممکنه داستان نویس ما بهش اجازه بدیم که یه شخصیتی رو پرورش بده که این قطعاً باید بتونه انتخاب بکنه، یعنی باید از یه جای دوری اومده باشه و هی انتخاب برسه به این که حالا جونش رو در طبقه اخلاص بذاره. این یه مسیره و ما چقدر حوصله داریم یا چقدر تحمل این مسیره رو داریم که به اون شخصیت اجازه بدیم و بعد حالا این تازه میشه تمرین 10 تا 100 تا 20 تا از اینا تمرین میشه که بعد حالا بشه به اون در واقع شخصیت.
حالا تو این در 15 دقیقه‌ای که باقی مونده با سوال پیش میاد از این صحبت شما، آیا ما شخصیت‌های واقعی جنگ رو مثل شهید همت مثلا که نام بردید میتونیم شخصیت رمان کنیم؟ یعنی این واقعیت مقبول شهید همت که یه تعصبی هم روش داریم خود به خود میتونیم به شکل خلاقانه شاخ و برگ بهش بدیم، یه کاراکتر رمان ازش درست کنیم؟
من یه چیزی بگم همینجا جالبه بگم، به این ما تو این حوزه حداقل من دستگم نزدیک به درباره 15-16 نفر از در واقع شخصیت حالا بیشتر بیشه 20 نفر شخصیت های جنگ مجبور شدم کاری انجام بدم. معمولا خانواده های همین دوستان، حالا شهید همت نقطا من اصلا کاری نشتم باشه، ولی معمولا هر وقت که مثلا ما میگیم آقا مثلا همسر یعنی فرزند شما سیگار میکشیده یا فرزند شما، مثلا ما یه شهیدی داشتیم که خیلی آدم عجیب بود، این مثلا موسیقی کار کرده بود، قبول شده بود مثلا در واقع تو قبل از انقلاب هنرهای موسیقی کار کرده بود و مثلا میتونست از ایران اعزام بشه و اعزام نشد و ایران موند و شهید شد. و وقتی در واقع با خانوادش صحبت کردن که مثلا این خب تو هنرستانی بوده که از مثلا شهبانو مثلا جایزه گرفته و خانواده میگفت اینا رو حذف کنید، وقتی ما الان این ذهنیت ایدئولوژیک زده وقتی
صحبت سر اینه که شما چرا باید برید یه شخصیت واقعی رو قهرمان رو عوض کنید،
تو مستند یا ما تو
یعنی تو این مستند
الان ما تو سینمای شخصیت رو تولید کردیم از آژانس شیشه‌ای لیلی با من است تا اخراجی ها، شما میگید شخصیت های تولید میشه که شما منتسبم به کسی،
مهم اینه که شما نتوید بگید این شخصیت احسن. توی لیلی با من است فلان شخصیت تاریخی است، اون وقت باید
هایی داریم شده، خلق شده.
اینه که رمان خلق میکنه تو خب. ادبیات اون وقت خب. شخصیتی باشه که از همت و باکری الهام گرفته باشه.
آیا سوال اینه اون تنگ نظری که دوستان بهش اشاره میکنن آیا این واقعا تو ادبیات وجود داشته؟ من میگم مثلا تولید نشده که
نشده اصلا در نظری بشه. من خلاف نظری، من خودم گفتم من دو دوره متفاوت رو تجربه کردم، یه دوره که تو جنگ بودم نوجوان بسیجی در جبهه برای آرمان ها و اعتقاد ها تا پای جان رفتم، بعد آمدم تو دانشگاه تهران سر کلاس فلسفه نشستم، فلسفه که غرب، همان چیزی که براش جان میدادم حالا آمدم تحلیل میکنم که اینا منطقی هست عقلی هست یا نه. خب برای من یه چالش بزرگی وجود داشت، آمدم برای خودم یه رمان نوشتم به نام جنگ و جنگل. من تا این رمان رو توسط همین آیه اندیشفرزان آقای امینیان چاپ شد که ایشون البته گفت باید حتما یه فصل ما میگیم اضافه بکنی تا چاپش بتونیم بکنیم، کلی مشکل داشتم. من بچه جنگی که برام چالش پیش اومد، یه فیلسوفی غیرت تو جنگ با جنگ مشکل پیش اومد، چه کار باید بکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ از بی‌انصافی هم نکردم، از جاده چی هم خارج نشدم، چون من بچه اون دوران هستم، بچه اون شرایط. شاید 10 تا ناشر دادم همه رد کردن، گفتن آقا این شکگرایی رو دامن میزنه بهش، نمیشه چاپ کرد. خب ببینید چیزی به این سادگی یا چالشیه،
چاپ شد، اون چاپ شد که اضافه شد به خاطر اینکه شخصیت پرداخت بشه، یعنی ما موضوع محتوایی نیومدیم بگیم که آقا این شخص مثلا
مورد فرض اصلاح
نه
برای تو کل کتابایی که منتشر شده
اون باید شخصیت پردازی بشه،
نه قابل بحث در اینجا نیست.
اولا من نگفتم تعیین نظریه نکته اصلاح کنم، ببینید من کلمه تعیین نظری به کار نبردم، این نکته
نه من برداشت شخصی
کنم. مثلا اینه، وقتی ما یه روایت رسمی رو غالب میکنیم به روایت های دیگه و نمیذاریم روایت های دیگه گفت در واقع ارزندام کنن، اینجوری میشه که شما یه نمی در واقع به مخاطبت اجازه گفتگو نمیدی، گفتگو رو به رسمیت نمیشناسی،
چارچوب بندی میکنی،
نمیذاری که اصلا اون چیزی به اسم مقایسه رو متوجه بشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مثلا 7 8 سال پیش وقتی شما یه چیزی به اسم مثلا اخراجی ها داری که یه ذره یه قرائت متفاوت میده، یه دفعه اون اتفاق میفته، مردم میرن میبینن اونطوری، یعنی وحی تکرار و تکثیر میشه. یا اینکه اگر فردا مثلا من و تو یا دیگری یا جاهای دیگه یه قرائت متفاوتی رو ارائه میکنه، دیگه اون اولی مسئله یا حالا اون قرائت رو به رسمیت میشناسه. یعنی اگر من بتونم اجازه بدم که آدمای جنگم، آدمایی که از سال 74 و 32 شروع کردن قرائت‌های مختلف، روایت‌های مختلف از درام، از شخصیت‌های جنگ ارائه کنن و مسئله می نباشه که حتما اینم بشینه اون یه چیزی اضافه کنه که یه ذره روایت نزدیک بشه به روایت کلان جنگ، اون موقع شما میتونید تو تکثر روایت ها یک احتمال ایجاد در واقع شخصیت رو بیشتر داشته باشی و اینکه آدم ها میتونن فکر کنن، انتخاب کنن، ببینن، بعد آدم های دیگه وارد بشن، ببینن که خب اینجا جایی که میشه همه حرف بزنن،
همینطور این که واقعیت با جزئیاتش نشون داده میشه.
من سوال من یه سوال من که مصرف کننده میدونم خودم تو این عرصه،
شما لطف دارید
نه جدا
تواضع میکنید البته
من نم این ایشون آقای زاهدی یه مثالی زدن، مثال کربلای 4 رو زدن که آقای رضایی مطرح کرد. خب ما هم تو این کربلا چه ما که چه اتفاقی افتاد؟ آقای رضایی نظرشو گفت، اگر ایراد نخواهیم بگیریم بگیم همه بیان تو این حوزه حرف بزنن، کی همچین حرفی زده؟ خود ایشون رد کرد اینو، همون تو همون صحبتی کرد. درست. یه چیزی که مشخصه، سند داره، ثبت شده لحظه به لحظهش تو یک سال، همه بیان چه حرفی بزنن غیر از اون چیزی که تو اون سند هست، کدوم قرائت رو باید بگن؟ خب این سند داره، چرا نباید گله کنیم از اینکه هر قرائتی بدون کمترین اطلاع از اون حوزه بیاد وسط کار یه چیزی بگه؟
خب الان دو موضوعه، شما با یه واقعیت سر و کار دارید که وقت قرائت پذیر نیست چون سند داریم، اما وقتی با هنر سر و کار دارید، شاخصه هنر اینه که فردیت خلاق داره هنرمند.
بله.
ببینید یک اثری
آقای کاکاوان فردیت خلاق نمونهش بله. مثلا آقای علی حاتمی، علی حاتمی هیچ کدوم از کارهاش بله. منطبق تاریخ نیست،
منطبق تاریخ.
اما شما که میبینی اعصابت خورد نمیشه که این داره دروغ پردازی میکنه.
خب شما اگر دقیقا اونجا کنار ناصرالدین شاه توی بارگاه و سنش عبدالعظیم بوده باشی و دیده باشی واقعیتو، شاید اگر اثر حاتمی رو ببینید اعصابت خورد
من رشتم تاریخ مثلا تاریخ دارم. خب متفاوت های اونا رو میدونم، واقعا اصابم خورد نشد. ببین میفهمی که طرف میخواد یک چیزی رو
بله
با صداقت عرضه کنه و خیلی با قرائت، من اولا این قرائت رسمی رو من متوجه نمیشم، سالهاست داره به کار میره، ما هم یه زمان مروجش بودیم، هی میگم قرائت رسمی، این قرائت رسمی منظور قرائت ایدئولوژیکه. قرائت ایدئولوژیک یعنی چی؟ یعنی کاراکتر ما نماز میخونه، کاراکتر ما وقتی میخواد بزنه به خط دشمن مثلا بگه که به عشق امام میخوام لبخند، بعد میگم خب من چیکار کنم؟ یه سوال دیگه هم من دارم از همه دوستانه که تو این حوزه کار میکنن، از آقای احمد دهخان، از آقای خدمت شما هست شود که اون دوست عزیز دیگه آقای بایرامی، دو تا اثر اینا بچهای جنگه بله. یکشون تو ارتش که تو سپاه، من نمیفهم من چه جور جنگیه که من مستنداتشو دارین میخونیم، 25 سال زندگیمون درگیر بچهای جنگ بوده، توی رمان طرف هیچ شاخصه ای از وضعیت فرهنگی منطقه وجود نداره، منطقه جنگی رو میگم وجود درست. نداره. اینو باید این طرفو کی باید روایت کنه؟ هر جا صحبت میشه آقا این قرائت رسمی جنگه، خیلی خوب این اسمشو بذار رسمی، اسمشو بذار هویج، اسمشو بذار هندو، اسم چیزی رو عوض نمیکنه. این قسمت قرائت رو کی با کی وظیفه داره منتقل کنه؟ این بخش قرائت که بخشی از این جنگ، این بچه‌ها واقعا یه بخش بزرگشون، آقا آقای گلچین که بودن، آقا نبود آقای گلچین تو منطقه واسه عکس امام جون کسی در نمیرفت، واسه سربند جون کسی، اینا رو چجوری میشه درمان آورد؟
ببینید وقتی یک اثر خلق میشه، کلیت اثر ایجاب میکنه که چه بخشایی داشته باشه، چه بخشایی پررنگ بشه. توی اثری شاید اصلا زاویه دید این نیست،
حادثه
شاید که یه بحثی باشه تحت عنوان شخصیت.
بله.
که حالا ما نمونه تو من هم خوب رشتم ادبیات انگلیسی بوده، هم لیسانسم هم فوق لیسانسم، و اتفاقا تمرکزش رو رمان بوده. شاید آنچه که رمان تا حداقل مثلا دهه 80 نوشته شده تو قبل خونده باشم، از دوران جفری چاسر که در قرون وسطا خاطر نویسی های تینتر نبی رو می نوشته، تا من چطور نتونستم بیشتر آثار دفاع مقدسان خوندم میدون
بر.
چطور نتونستم لذت ببرم از یکی از رمان هایی که تو داخل نوشته شده؟ اگر سمفونی مردگان هم ابعاد تکنیکیش داره غلبه میکنه تا ابعاد متوجه، ولی ببین چرا شخصیت دلچسب نبوده، ولی آژانس چیه 10 بار رفتم دیدم باز هم اون شخصیت ها برام جذابیت آفرینی در داستان یک بخشیش از شخصیته.
بله قطعا،
یعنی حداقل سطرها شما رو دنبال خودشون میکشن، اصلا مهم نیست که راجب چه چیزی دارن صحبت میکنن، اینکه چگونه دارن صحبت میکنن خیلی اهمیت داره. یعنی من این بحثایی که غالبا مطرح میشه که آقا ما یه قرائت رسمی رو نمیتونیم بگیم، من میگم قرائت رسمی رو هم اگر شما با جذابیت بتونید منتقل بکنید، هوادار خودش و مخاطب خودش رو خواهد داشت. این وابسته است به اون قلم، به اون جنبشی که این کلمات روی کاغذ،
شخصیت، خلق شخصیت، باورپذیری شخصیت.
حتی تو برای کودکان نوجوانمون شما حساب بکنید چقدر خود همین رسانه صدا و سیما تلاش کرد شخصیت تولید کنه، دارا و سارا و نمیدونم کدوم موفق بود، ولی یه نویسنده میاد یه شخصیتی مثل هری پاتر تولید میکنه، پشت سر هم قصه میبافه برای این در حد 200 میلیون 240 میلیون نسخه، هیچ حالا چیزی هم نداره، ماجراهایی که برای خودش تولید میکنه. تو ما تو بعد از انقلاب تو شخصیت آفرینی، تولید شخصیت، شخصیتی که اقبال عمومی پیدا بکنه، سواتر از بحثای تنوع قرائت‌هایی که وجود داره، به نظر من ضعیف بودیم. این برمیگرده به استفاده از عنصر خلاقیت، اطلاعات و دانش فرم و محتوا نزد نویسنده.
من فکر می‌کنم یه شب باید یه برنامه حتما اختصاص به این موضوع خوانش رسمی و غیر رسمی پیدا کنه که یک تصویر شفاف از بحث خوانش رسمی و غیر رسمی داشته باشیم.
ما تو این زمینه که استاد می‌فهمن که ناتوانیم مثلا تو شخصیت،
همش هم نمیشه گفت عدم خلاقیت،
چون فکر می‌کنم آقای بهبودی از حلبچه نوشته.
بله،
گزارش حلبچه،
سفر به حلبچه، 40 صفحه است. ببین چقدر جذابیت داره. بیشتر مخاطبایی که
سرنگی بهبودی که جزء استثنا اصلا،
بیشتر مخاطبایی که این کار رو، این کار رو من برای چند نفر خارجی خوندم، کلی کار خیلی کوتاه، یک رویداد واقعی هم هست، گزارش هم هست، ادبیات نیست. یعنی این خیلی
کار این دو نفر که اینجا اینجا صحبت میشه باید حق اینا ادا بشه. آقای سرهنگی، آقای بهبودی،
بله،
تنها شخصیت هایی هستن که قابلیت حضور به نظر حوزه جهانی منطقه‌ای رو دارن به شرط ترجمه صحیح، و اصلا اینا جریان نیستن، اینا اتفاقاتی هستن در حوزه این ادبیات، باید با مرگشون هم دور از جونشون با هر چه دورتر این اتفاق به پایان
خب اگر خوب شناخته بشن و تحلیل بشن شاید تبدیل به جریان بتونن بشه.
ما که همه شاگردای اونها این پیش نتونستیم بکنیم.
خب حتما دریافت دقیق و کاملی نشده کاری که کردن. ممکنه که ما بپذیریم یه کار رو، لذت هم ببریم، اما اینکه چگونه این پذیرش اتفاق افتاده، اون متد و روش ادبیه که ما اگه بشناسیم شاید ممکنه بتونه الگوی نویسندگان جوانتر بشه و به جایی هم برسه. من کلا بدبین نیستم به این موضوع، به عنوان کسی که عمرش با ادبیات گذشته میگم، نه به عنوان مجری این برنامه، بدبین نیستم به این موضوع، چون همیشه اعتقاد دارم که مردم ما مخصوصا به شکل خاصش آدمای هنرمندش از خلاقیت کم ندارند. یعنی اصلا نمیشه گردن نویسندگان انداخت که خلاق نبودند، به جاش همیشه آثار درجه یک خلق کردن، تاریخ ما نشانش. خب چطور میشه در این قرن که پرتراکم ترین قرن از جهت حوادث تاریخی و اجتماعی این اتفاق تعطیل شده باشه؟ من همچنان فکر میکنم حالا وعده کنیم به یه برنامه‌ای که در باره این موضوع صحبت کنیم، ولی حرف جناب زاهدی رو میپذیرم که ما در روزگاری به سر میبریم که فقط امروزمون نه، قرن حاضر که شش اسم معاصر بهش میدیم، شاید در گذشته هم همینطور بوده، غلبه رسمیت بر غیر رسمی داشتیم. تو ادبیات مدرن جهان هم تو بحث‌های تئوریکش هست، همیشه رسمیت گریزی یکی از نشانه‌های مدرنیته در هنر. رسمیت گریزی یعنی قرائت حاکم، قرائت بی برو برگرد حاکم. حالا این حاکم مقبول باشه یا نباشه اصلا موضوع بحث ما نیست. یک کانال مشخص ایجاد میشه در نوع نگرش، در نوع بیان، در اندیشه‌ای که بیان میشه. اگه حاج کاظم در آژانس شیشه‌ای تبدیل به یه شخصیت شده و هر جا میگن حاج کاظم همه یارشون میفته، به خاطر اینکه دو عنصر مشابهش در دو شخصیت بر پردازی متفاوت مقابلش قرار گرفتن، مردم احساس اعتماد و باور میکنن از اثر، چون یک عنصر اطلاعاتی که میتونست مثل حاج کاظم باشه، یا ما همیشه گفتیم مثل حاج کاظم، مثل حاج کاظم نبود و این تقابل بود که این شخصیت رو بالا داشت. این کنتراست خیلی مهمه، این باور میکنه مخاطب، فکر نمیکنه که یک جهان رویایی ایدئولوژیک براش خلق کردیم، همه چی شفاف و قشنگ. کنار حاج کاظم یک نیروی هست که مصلحت اندیشه، کنار حاج کاظم یه نیرویی هست که با اون که با باور کار میکنه ولی اشتباه میکنه. اینو وقتی مخاطب میبینه بعد حاج کاظم اون میپسنده. حاج کاظمی که ممکن بود در آثار دیگری آمده بود و مردم نپسندیده بودن، چون خیلی به تعبیر دوستمون شعاری بود، خیلی یک جانبه نگاه شده بود. حالا اینو بعدا انشاءالله دربارش صحبت کنیم، وقتمون تقریبا تمامه، تحقیقا تمامه، چون گفتن که تا این لحظات. ببخشید که کلام آخر رو من مفصل گفتم، امیدوارم که برای این نوبت چیزی تو دلتون نمونده باشه، چون مطمئنا خیلی حرفا نگفته شده. انشاءالله به همین زودی من پیشنهاد میکنم به تهیه کننده برنامه و مدیران شبکه که این بحث رو از زوایای مختلف بیایم صحبت کنیم، بررسی کنیم. قرار نیست چیزی حل بشه، به یک نقطه ایدئال برسیم، ولی شفاف شدن و روشن شدنش برای این که بشه راهی باز کرد برای این که ادبیاتون به اون جایگاهی که شایستش هست برسه لازمه. فکر میکنم
ادبیات ما رسمی جایگزینی بذاریم، قرار گفتیم
نه ما قراره که بله. این ادبیات، اینم خدمتتون میگم، ادبیات کار خودش رو میکنه،
بله، مسیر خودش
رو، آره، آینده خودش بسیار خوبی هم پیش
ان شاء الله حتما هست. بله. امروز من و شما نمیبینیم، ولی در آینده ادبیات بله. داستانی روزگار ما حتی با عنوان دفاع مقدس تحلیل خواهد شد و آثاری رو بیرون میکشن که اونقدر درخشانن که ما باورمون نمیشه در دوران ما بله. ساخته شدن این آثار. ولی بله. ما چون از یک نگاه رسمی نگاه میکنیم بیشتر اینها رو نمیبینیم. ان شاء الله که این اتفاق باشه و ما متهم به ساده نگری نشده باشیم، واقعیت ادبیاتمون همین بوده باشه. سپاسگزارم از همه دوستانی که خیلی خوب و جانانه و پرحرارت و عاقلانه تو این بحث شرکت کردند و بحثم جای خوبی رسید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بار دیگر تسلیت میگم، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما، و امیدوارم که بانوان سرزمین ما الگوی خوب و واقعی از شخصیت ایشون بگیرن و مردان سرزمین ما بدانند که زن جایگاهی میتونه در جهان داشته باشه که یک نمونهش حضرت فاطمه است. تا هفته آینده، خدا نگهدار. We'll be right back.